پیش از آن که پرونده سکولاریست رو در فصل سوم کتاب چهارخوانش ببندیم، بد نیست که یک بار دیگه به سراغ یدالله موقن بریم. ما در چهارم مهر 1403 یعنی 25 سپتامبر 2024 یه مراسم رونمایی از کتاب داشتیم و یکی از سخنرانان اون رویداد یدالله موقن بود. اگر موفق به شنیدن اون سخنرانی نشدید، الان فرصت مناسبیه که بعد از صحبت‌های اخیرمون در مورد سکولاریسم شنوای اون سخنرانی مهم و مطالب ارزشمندی باشیم که یدالله موقن اونها رو بیان میکنه و از محضرش بیشتر و بیشتر بیاموزیم.
به بینندگان محترم و همکاران گرامی، جنابان علمداری، بهرامی، محمد امیر قدوسی و همچنین با درود و تشکر از جناب شهرام اتفاق و جناب پرهام که مرا برای حضور در این جلسه دعوت کردند و نیز با تشکر از خانم مهناز آزاد مسئول فنی، سخن خود را درباره سکولاریسم که موضوع بحث یکی از فصل‌های کتاب ارزنده چهار خوانش از طباطبایی است آغاز می‌کنم. آقای طباطبایی همچون عده‌ای دیگر به جای سکولاریسم واژه عربی عرفی را به کار می‌برد که به دلایل زیر آشکارا نادرست است. برنارد لوئیس که اسلام شناس مشهوری بود در کتابش چه چیزی به کجراه رفت می نویسد: نخستین برخورد مسلمانان با سکولاریسم در انقلاب فرانسه بود که آنان آن را نه به منزله انقلابی سکولار، واژه و مفهومی که در آن زمان برایشان بیمعنی بود، بلکه انقلاب فرانسه را به منزله انقلابی مسیحیت صدا می دیدن که برایشان جالب بود، زیرا پیش از آن همه جنبش های فکری و اجتماعی در اروپا خود را در قالب اصطلاحات مسیحیت بیان می کردن. لوئیس در ادامه می نویسد: همه اندیشه ها و نظریه های سکولار مورد مخالفت مسلمانان قرار نمی گرفت، فقط نادیده گرفته می شد. فقط در این اواخر بعضی از سنتگرایان اسلامی و فقها ایده های سکولار را نه فقط خطری برای مسیحیت بلکه خطری برای اسلام هم می دیدند و مخالفت با آنها برخواستند. برنارد لوئیس در ادامه می نویسد: بیگانگی مسلمانان با سکولاریسم در چارچوب تلاش برای یافتن معادلی برای آن دیده می شود. ترک های عثمانی نخستین مسلمانانی بودند که در صدد مطالعه غرب و ساختن یا اقتباس اصطلاحاتی برای اندیشه ها و مصنوعات غربی برآمدند. در اولین بحث های ترکان درباره سکولاریسم در برابر آن اصطلاح لادینی را گذاشتند که معنای تحت لفظی آن غیر دینی است، اما ترکان دریافتند که اصطلاح لاتینی تحریک‌آمیز است، چون معنای بیدینی هم می‌دهد. بنابراین واژه لایک را به کار بردند که واژه‌ای فرانسوی است. اما عرب‌ها در برابر واژه سکولاریسم چه اصطلاحی را گذاشتند؟ اگر واقعا واژه عرف که عربی است همان معنای سکولاریسم یا لائیسیته را دارد، پس باید به آسانی واژه های عرف و عرفی را در برابر سکولار و سکولاریسم به کار می بردن. اما این کار را نکردن، چون می دانستن میان اصطلاح سکولاریسم و اصطلاح عرف دنیای فاصله است. عرف معنای رسم است و با سنت پیوندی عمیق دارد. مثلا قانون عرفی در برابر کستمری لا یا ترادیشن لا گذاشته می شود، نه در برابر سکولار لا. برنارد لوئیس در همین رابطه می نویسد: عالمانی به معنای تحت و لفظی این جهانی یا دنیوی بود که معادل سکولار، ناسوتی و غیر دینی به یکسان به کار گرفته شد. سپس واژه علمانی برگرفته از علم به معنای دانش عنوان معادل سکولار به کار رفت. پس عرب‌ها علمانی یا عالمانی را در برابر سکولاریسم وضع کردند، نه عرف عرفی را. پس واژه عرف به هیچ وجه معنای مفهوم سکولار ندارد. آقای طباطبایی می نویسد: اسلام برخلاف مسیحیت دین دنیا هم بود. می توان گفت که کوشش برای سکولار کردن اسلام که دست کم 100 سال است، اگر بتوان گفت سالبه به انتفاع موضوع است، زیرا سکولار کردن اسلام در درون اوست و اسلام نیازی به آن نداشته است. این دین دنیا و قلمرو به عرف را به رسمیت شناخته است. اسلام از همان آغاز سکولار بوده است. البته آقای طباطبایی عرف را در پرانتز گذاشتن که منظورشون از عرف همون سکولاره. این سخنان در حالی گفته می شود که گویندهش تحت یک حکومت تئوکراتیک شیعه به سر می برده است و در همسایگی ایران افغانستان نیز یک حکومت تئوکراتیک سنی دارد. در مقاله‌ای که درباره کتاب دولت ممتنه نوشته وائل ابن حلاق نوشتم و در مجله قلمیاران به چاپ رسید، از قول حلاق آورده بودم که مسلمانان نمیتوانند سکولاریسم حاکم بر دولت‌های مدرن را بپذیرند، چون در اسلام فقط خدا میتواند قانون وضع کند نه انسان، و قوانینی که خدا وضع کرده است قوانین شرع. پس آیا اسلام یک دموکراسی است؟ برنارد لوئیس نیز همین پرسش را مطرح می‌کند. او می‌گوید آیا دولت کلاسیک اسلامی یک دموکراسی یعنی حکومت دینی بود؟ پاسخ قطعاً مثبت است. یعنی اینکه به اعتقاد مسلمانان خداوند حکمران حقیقی است، سرچشمه غایی قدرت و یگان منبع قانونگذاری است. و در جای دیگری لوئیس می نویسد اسلام در اصل اگر نه در عمل به معنای دیگر و عمیق‌تر تئوکراسی است. تئوکراسی به طور تحت و لفظی به معنای حاکمیت خداست و در این معنا در تئوری اسلام همیشه یک تئوکراسی بوده است. در روم باستان سزار خدا بود. در مسیحیت هم سزار وجود دارد و هم خدا. ولی در اسلام خدا هم خداست و هم سزار، به این معنی که خدا عالی ترین مقام در حکومت است، منبع حاکمیت است و از این رو منبع قدرت و قانون. دولت دولت خداست، قانون قانون خداست، ارتش ارتش خداست و البته دشمن هم دشمن خداست. دکتر سجاد طباطبایی می نویسد در مورد اسلام باید گفت که در واقع از زمانی که احکام شرع به نظام حقوق مدونی تبدیل شد سکولاریزاسیون آن عملی شده است. در ایران این اتفاق با پیروزی جنبش مشروطه خواهی و شروع کار مجلس برای تدوین قانونهای جدید بر پایه فقه شیعی افتاد. فصلنامه ناقد شماره اول شماره سال اول شماره دوم 1383 صفحه 41. ببینیم که نظر یکی از برجسته ترین اسلام شناسان و خاور شناسان درباره قوانین شرع یا فقه چیست. کریستیان اوریکرونج اسلام شناس و خاور شناس هلندی در مورد فقه چنین اظهار نظر کرده است: فقه از قانون مدرن و قانون رومی متمایز است، چون آموزه‌ای درباره تکالیف به گسترده ترین معنای واژه است و نمیتوان آن را به مؤلفه های دینی، اخلاقی و حقوقی تجزیه کرد. فقه با تکالیف برونی سر و کار دارد، تکالیفی که از سوی انسان قابل عمل است و خدا آنها را نهادینه کرده است، اما این تکالیف بدون استثناء تکالیف نسبت به خدا هستند و متکی به اراده لایزال او. همه تکالیفی که انسان میتواند تصور اجرایشان را بکند در نظر گرفته شدن. همه تکالیف انسان در هر شرایطی و در ارتباط با هر کسی. طبق نظر ماکس وبر که خود حقوقدان و جامعه شناس حقوق بوده است، قانون شرع قانونی شکلی و غیر عقلانی، ولی قانون سکولار قانونی شکلی و عقلانی. بنابراین تصویب قوانین شرع توسط مجلس آنها را تغییر ماهیت نمی‌دهد، فقط با این کار نفوذ سنت و روحانیون بیشتر می‌شود. ماکس وبر درباره این موضوع تحقیق کرد که چرا فقط در غرب مناسبات سرمایه‌داری رشد کرد. او دین‌های هندی، چینی، اسلام و مسیحی را مطالعه کرد و در مورد اسلام به این نتیجه رسید: اسلام به منظره اعتقاد شخصی مانعی در راه فعالیت اقتصادی نیست، اما دولتی که در چارچوب اسلام شکل می‌گیرد و تشکیلات آن و نیز نظام قضایی محصور در قوانین شرع و اجرای احکام و حدود، سبب ایجاد نوعی پاترومونیالیسم شرقی می‌گردد که این پاترومونیالیسم مانع پیدایش و رشد مناسبات سرمایه‌داری سنتی و در نتیجه پیدایش جامعه مدرن شود. ولی آقای طباطبایی برعکس نظر ماکس وبر معتقدند که قوانین شرع باید اجرا شوند، چون مجلس اول یا دوم آنها را تأکید کردند. اما ببینیم نظر صاحب نظران درباره سکولاریسم چیست. مطلب زیر پشت جلد ترجمه فارسی کتاب عصر سکولار تألیف چارلز تایلور آمده است. این کتاب روایتی است تاریخی از روند پدیدار شدن جوامع سکولار غربی. تایلور در این کتاب با متمایز کردن مفاهیم متفاوتی از سکولاریسم، یعنی جدایی نهاد دین از حکومت مفهوم اول و کم رنگ شدن سلوک دینی و شرکت در مراسم کلیسا مفهوم دوم. به مفهوم سومی از سکولاریسم می‌پردازد که حاکی از این است که جامعه سکولار جامعه‌ای است که در آن طیف گسترده‌ای از رویکردهای مذهبی، غیر مذهبی یا ضد مذهبی دارای اعتباری یکسان می‌گردند. به عبارت دیگر تایلور به شرح این روایت می‌پردازد که چه تغییراتی در بنیان اندیشه و تصورات اجتماعی مردمانی که در این ناحیه زندگی می کردن صورت گرفت که اجازه داد مواضع معنوی گوناگون بتوانند به صورتی مسالمت‌آمیز همزیستی داشته باشند. از این منظر عصر سکولار می تواند پادزهری برای مقابله با جزء اندیشی و انحصار طلبی مذهبی و همچنین مقابله با مذهب ستیزی و همچنین مقابله با مذهب ستیزی تندرو تلقی شود. می‌بینیم که چارلز تیلور از سکولار شدن جامعه سخن می‌گوید، نه سکولار شدن دین. آیا در جوامع اسلامی این سه مفهوم از سکولاریسم حاکمند؟ به هیچ وجه. چدویک نویسنده کتاب سکولار شدن ذهن انسان اروپایی در قرن 19 مدعی است که سکولار شدن ذهن اروپایی در قرن 19 نتیجه تأثیر نوشته های مارکس، داروین، میل و آگوست کونت بود. او سست شدن سلطه کلیسا و تعالیمش را بر جوامع اروپایی تغییری بزرگ در زندگی و اندیشه انسان غربی می داند. پیامد سکولار شدن ذهن انسان اروپایی سکولار شدن جامعه است و نتیجهش سکولار شدن حکومت. این کتاب در سال 2008 توسط دانشگاه کمبریج به چاپ رسید. خوزه کازانووا در کتاب سکولاریزاسیون، روشنگری و دین مدرن می نویسد. از لحاظ شرعی کشیشان می توانستند هم دینی باشند و هم سکولار. آن کشیشانی که تصمیم می گرفتند از جهان سکولوم بیرون بیاین و خود را وقف زندگی کمال مطلوب کنند که کشیشان دینی را تشکیل می دادن. اما آن کشیشانی که در دنیا زندگی می کردن کشیشان سکولار بودند. پس برخلاف ادعای مرحوم طباطبایی، مسیحیت برخلاف اسلام از همان آغاز قلمروی به نام قلمروی امور سکولار را می شناخته است. کازانووا در ادامه می گوید با سکولار شدن جوامع غربی برای نخستین بار قلمروی دینی کاملا درون کارکردهای دینی خودش قرار می گیرد و بسیاری از کارکردهای غیر دینی را که در خود انباشته بود و دیگر نمی توانست به طور مؤثر انجام دهد از دست می دهد یا رهایشان می کند. نظریه سکولاریزاسیون نیازی ندارد که وارد جستجوی مجادله انگیز علت نخستینی شود که فرایند متمایز سازی را به حرکت درآورد. از چشم انداز ویژه‌اش بسنده است که نقش چهار تحول همزمانی رو مورد تأکید قرار دهیم که در متزلزل کردن نظام دینی طبقه بندی کننده نقش داشتم. یک، اصلاح دین پروتستان. دو، شکلگیری دولت‌های مدرن. سه، نظام سرمایه‌داری مدرن. و چهار، انقلاب علمی اوایل دوره مدرن. هر یک از این چهار تحول به پویایی فرایند مدرن سکولاریزاسیون کمک کردم. کازانووا تأثیر نظریه تکامل داروین را بسیار مؤثرتر از اندیشه دیگر دانشمندان در روند سکولاریزاسیون می‌داند و از پیش از داروین و پس از او سخن می‌گوید. آیا چون این تحولاتی در هیچ یک از جوامع اسلامی خاورمیانه رخ داده است؟ به هیچ وجه. می‌بینیم که موضوع سکولاریسم بسیار پیچیده است و صرفاً به معنای توجه به امور دنیوی نیست، بلکه بخشی از فرایندهای پیچیده متمایز سازی در درون جامعه است. خیلی ممنون از حسن توجهتان.
اگه بخوایم یه جمع‌بندی تا اینجا داشته باشیم، گفتیم که ما در فصل سوم همه آثار طباطبایی رو از حیث محتوایی به 5 بخش تقسیم کردیم، یا از 5 چشم‌انداز متفاوت به آثار طباطبایی نگاه میکنیم. یکی از اون چشم‌اندازا بحث مفاهیم هست و در حوزه مفاهیم به 2 موضوع اشاره کردیم. موضوع اول مشکلاتیه که دستگاه مفاهیم طباطبایی از حیث آناکرونیسم یا زمان پریشی داره و مشکل دوم مضمون‌هایی که طباطبایی به برخی از مفاهیم نسبت میده. در شرح آناکرونیسم توضیح دادیم که وقتی مناسبات تاریخی یا کنش‌های پیشینیان رو با اتکا به ارزش‌های دوران معاصر تحلیل کنیم، مرتکب مغالطه زمان پریشی یا آناکرونیسم شدیم. این بحران در دستگاه مفاهیم طباطبایی وجود داره، جایی که اون مفاهیم مثل داد و خرد و وحدت در کثرت و چیزای شبیه به اینو به گذشته نسبت میده، یا جایی که مثلا از آگاهی ملی فردوسی و چیزای شبیه به این صحبت میکنه. مشکل بعدی دستگاه مفاهیم طباطبایی همطور که گفتیم مضمون مفاهیم، یعنی نسبت دادن مضمونهایی به مفاهیم که در فضای علمی مورد پذیرش و وفاق نیست. از جمله سر وقت 2 مفهوم، یکی سکولاریسم و دیگری اصلاح دینی رفتیم. دیدیم که از یک سو اون چیزی که به عنوان سکولاریسم در ایران تعریف میشه از سوی طباطبایی دچار تناقضه و طباطبایی تعاریف متفاوت و متناقضی رو از بروز سکولاریسم در جهان اسلام و ایران برای ما توضیح میده. آن چیزی که تعریف میکنه در دچار یک تناقض درونیه. مشکل بعدی اینه که اساساً تعریفش از سکولاریسم هیچ نسبتی با فهم دانشوران این حوزه و آثار و مستندات متقن در این حوزه نداره. همونطور که دیدیم یکی از بنیادی ترین تعاریف سکولاریسم و لایسیته، اون بخش مشترک هر دو مفهوم، استقلال نظام حکمرانی از احکام دینی هستش و طباطبایی اینو به کلی نادیده میگیره. و یه نکته ظریف، همون بحثی که من در کتابم نوشتم، یه بار دیگه این بحث رو میخونم. منتقدان بر این رأی هستند که صرف نظر از پیشینه تاریخی این مفاهیم، معنای کنونی سکولاریسم در عرف جدایی دین از دولت است و مخدوش کردن این مفهوم به همراه این ادعا که سکولاریسم پیشاپیش در اسلام متحقق شده ممکن است جانبدارانه و هدفمند باشد. یا در جای دیگه نوشتم که تعریف طباطبایی از سکولاریسم در زمان حیات یک حکومت دینی ابهام برانگیز است، به این معنا که یک مطالبه اجتماعی برای جدایی دین از دولت در بخش بزرگی از جامعه ایرانی وجود دارد، اما طرح این ادعا که اسلام از بنیان سکولار بوده است کوششی تئوریک برای خاموش کردن این مطالبه تلقی می شود. جالبه بدونید که در زمستان 1402 گزارشی کشوری منتشر میشه به اسم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان موج 4 رو. این گزارش توسط مرکز طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات در زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده. این پیمایش در واقع یک نظرسنجی که از مردم انجام شده و یکی از پرسش‌های این نظرسنجی جدایی دین از سیاسته. من اینن از روی این متن میخونم. اینجا نوشته شده که از پاسخگویان خواسته شد تا نظر خود را در مورد این گویه که دین باید از سیاست جدا باشد اظهار کنند. نتایج بدین شکل بود که 72.9% پاسخگویان موافق و کاملا موافق هستند که دین باید از سیاست جدا باشد و 22.5% نیز مخالف این موضوع هستند. در ذیل این عباراتی که خوندم یه جدولی هم وجود داره که جزئیات این نظرسنجی رو ارائه داده. فراوانی، درصد نسبی، تعداد مخالفان، تعداد موافقان، و بنابراین این گزارش نشون میده که 73% پاسخگویان موافق و کاملا موافق برای جدایی دین از سیاست هستند. این نظرسنجی توسط وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی در سال 1402 انجام شده و منتشر شده. در یه همچین فضایی که این مطالبه اجتماعی در مورد جدایی دین از سیاست وجود داره، این اظهار نظر که اسلام از ابتدا سکولار بوده موضوعی مناقشه برانگیز در اظهارات سید جواد طباطبایی است.